بسم الله الرحمن الرحیم. یک روایتی است در کتاب شریف عیون اخبار رضا علیه السلام جلد 1 صفحه 307. این روایت رو نفری که نقل میکنه عبدالسلام ابن صالح هروی هست. حالا سلسله سندم نوشتم ولی خب حالا ایشون میگه قال سمعت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول، میگه شنیدم امام رضا علیه السلام این گونه میفرمودند: رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه بنده ای را که امر ما اهل بیت علیهم السلام رو احیا بکنه. نکته اول، این رحم الله باید خیلی بهش توجه داشته باشیم. بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام با همین عبارت هست. مثلا در جای دیگری آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن که خدا رحمت بکند شخصی که بداند از کجا آمده است، برای چه آمده است، به کجا می رود. یا همین روایت که حضرت می فرماین رحم الله و عبدن احیا امرنا. این رحمت الهی چیز کمی نیست، خیلی ارزشمنده که حضرت وقتی می خواد یه دعایی در حق یک بنده ای که امر اهل بیت علیهم السلام رو احیا میکنه داشته باشه، بهترین دعا رو نثارش میکنه، میگه رحم الله، خدا رحم بکند به او. حالا بحث در اینجا باید خود اهل معرفت بیاناتی داشته باشن، همین مقدار توجه از جانب حقیر کافی باشه. رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت بکند کسی که امر ما رو احیا بکند. یکی از حالا موضوع حاج آقای امیری حفظه الله در مورد بحث جهاد و اینها بود، از اون جهاد فقط به جنگ سخت و گرم و این چیزها که نیستش. یکی از مهمترین جهادها در زمان ما همین احیای امر اهل بیت. من این نکته ای عرض بکنم، نگاه کنید عزیزان، برای هدایت ما هر آن چیزی که لازم است خداوند متعال حکمتش اقتضا میکند که در اختیار قرار بده. ما میبینیم که برای خدا کاری نداشت و برای اهل بیت هم کاری نداشت همون زمانهای خودشون تکنولوژی رو پیشرفت بدن و عکسی تولید بشود و عکس اهل بیت به دست ماها برسد. اگر قطعا درصدی عکس اهل بیت علیهم السلام در هدایت ما نقشی داشت، قطعا این اتفاق میافتاد. اما این اتفاق نیفتاده، پس میفهمیم این زیاد موضوعیت نداره. اما اون چیزی که با خون دادنهای علما و شیعیان به دست ما رسیده کلام اهل بیت. من یه مثالی میزنم، تو همین انقلاب، پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس، جوانانی در روستاها و شهرهای دورافتاده بودند که حتی عکس امام خمینی رو ندیده بودند، چون اونقدرم تکنولوژی پیشرفت نکرده بود بخواد عکس به همین راحتی بشه نشر پیدا بکنه. اون زمانها هم خب گیروگارهای مثلا عرض به خدمت شما ساواک و تو میدونم نیروهای شاهنشاهی و اینها خب محدودیت‌های خاص خودش بوده. جوانهایی بودند که عکس امام رو ندیدند، اما بیانات امام در قالب اعلامیه ها و سخنرانی ها و نوارها و اینها به این جوانها رسید، آگاه شدند، عالم شدند و بعد هم به جبهه ها رفتند بعد از انقلاب و بعد هم به فیض شهادت نائل اومدن. این نشون میده که اون چیزی که بیشتر از همه مؤثره کلامه و تبعیت از کلامه، وگرنه خیلی ها بودن در زمان اهل بیت علیهم السلام حضرات رو میدیدند اما هدایت نمیشدند. این کلام اهل بیت خیلی مهمه. حضرت میفرما این حالا راوی میگه فقلت له، من گفتم به حضرت که و کیفه یحیی امرکم، چجوری میشه امر شما رو احیا کرد؟ حضرت جواب میدند قال یتعلم علومنا، علوم ما رو یاد بگیرن. هیچ مکتبی به اندازه اسلام به دانایی و یادگیری فرا نخونده مردم رو، چون مهمترین ابزار انحراف و مهمترین ابزار عرض و خدمتون منحرف کردن توسط شیطان جهل آدمی است. انسان‌ها که جاهل باشند قشنگ میتونه شیطان غالب بشه و عناصر استکباری میتونن غالب بشن، اما وقتی آگاه بشن به همین راحتی تن و به هر ذلتی نمیدن. حضرت میفرماید یتعلم علومنا، علوم ما رو یاد بگیرن، و یعلمها الناس، و اونها رو به مردم هم یاد بدهد. فکر نکنیم اینجا فقط برای جمع کردن ثواب نشستیم، و نه، علاوه بر ثواب بردن داریم یاد میگیریم، داریم چیزهای یاد میگیریم و وظیفه دیگری هم داریم، اینها رو باید به دیگران هم یاد بدهیم. یعنی از این در رفتیم بیرون، هم خودم عامل میشم، هم سعی میکنم دیگران رو هم به این چیزهایی که امشب یاد گرفتم آگاه بکنم. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا، حالا اگر این کار کردیم، یکی از دغدغه های ما اینه که چرا مردم الان از قرآن تبعیت نمی کنن، از اهل بیت تبعیت نمی کنن. حضرت جواب میده آقا ما اومدیم امشب اینجا یاد گرفتیم، رفتیم از این در هم بیرون یاد دادیم، چه اتفاقی می افتد؟ حضرت می فرماید فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا، اگر مردم، همانا مردم، همانا مردم کلام ما رو اگر بدانند، لو علمو، اگر بدانند چی رو؟ محاسن کلامنا، اگر خوشگلی های حرفای ما رو بفهمند، زیبایی های کلام ما رو بشنوند و بدانند، آگاه بشند که ما چه حرفای خوبی داریم، اگر از خوبی های کلام ما آگاه بشوند. لو علمو محاسن کلامنا، چه اتفاقی می افتد؟ لتبعونا، هر آینه تبعیت میکنن ما رو. آقا اگر میبینیم امروز مردمی به نام شیعه از قرآن و اهل بیت تبعیت نمیکنن، شیعه هست ولی تبعیت نداره، بدانیم که محاسن کلام اهل بیت رو نمیدونه، آگاه نیست. چون حضرت میفرماید، حرف حضرت، حرف حضرت که دروغ نمیشه که، حضرت میفرمایند اگر مردم محاسن کلام ما رو بدانند قطعا ما رو تبعیت می... لتبعونا، لامش هم لام تأکیده، هر آینه ما رو تبعیت میکند. بعد راوی زرنگه، یه مقداری با حضرت رفت و برگشت داره، میگه بدانیم و یاد بدهیم. خب قال قلت، راوی میگه به حضرت گفتم یبن رسول الله، فقط روی لنا ان ابی عبدالله علیه السلام، از جد شما برای ما یه روایتی نقل شده که اون چیه؟ انهو قال، که همانا امام صادق علیه السلام این گونه فرمودند، من تعلم علما لیماری به السفها، اگر کسی علمی رو یاد بگیره بخواد باهاش با سفها جدل بکنه، او یباهی به العلماء، یا اینکه بخواد با علما بهش مباهات و فخر فروشی بکنه، او لیقبل به وجوه ناس الی، یا اینکه بخواد مردم رو به دور خودش جمع بکنه و اونها رو متوجه خودش بکنه، فوف النار. امام صادق علیه السلام فرمودن، نگاه کنید حدیث فهمیدن فن داره دیگه، حضرت داره به این راوی یاد میده چجوری حدیث رو بفهم. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی علمی رو یاد بگیره که بخواد این کارا رو بکنه، اون تو آتیشه، پس چرا بریم علم یاد بگیریم؟ حالا شما داریم میگه احیای امر ما به یادگیری علمه؟ یا کنید فهم در روایات خیلی مهمه ها. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی علمی رو یاد بگیره که این کارا رو بکنه، اون در آتش جهنم است. حالا شما یه امام رضا علیه السلام داری میگی که برید علم یاد بگیریم، کدومو گوش بکنیم؟ حضرت میگه این دوتا با هم خیلی فرق میکنه، خلط نکن. امام صادق علیه السلام اگر فرمودند که علم یاد، اگر کسی علمی یاد بگیره در آتش جهنم است، چرا؟ به خاطر جدل کردن با سفها، به خاطر مباهات کردن با علما، به خاطر اینکه مردم رو دور خودش جمع بکنه. حالا ببینید آقا امام رضا علیه السلام چی میفرمایند. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن صدق جدی، امام صادق علیه السلام راست گفتن، من تصدیقش میکنم، راست گفته جد من. اف تدری من سفها، آیا میدونید سفها کیه؟ فقلت لا، نمیدونم. یاد کنید انحراف از ندانستن، اینو همیشه من دارم تأکید میکنم، انحراف از ندانستنه. فقلت لا، نمیدونم، فقط میدونم امام صادق علیه السلام گفته علم و یاد بگیری بخوای این کارا رو بکنی در آتش جهنمی. حضرت میفرمایند فقلت لا یا ابن رسول الله، نمیدانم ای پسر پیغمبر. قال علیه السلام، حضرت میفرمایند هم قصاص و مخالفینا، سفها، داستان پراکنهای مخالفهای ما هستند، غیر شیعیان. غیر شیعیانی که داستان پراکنی میکنند اونها سفها هستند. اگر علمی یاد گرفتی که با اونا بخوای جدل بکنی، این اشتباهه. احیای امر ما اهل بیت در جدل با این آدمان نیست، در جدل با این آدمان نیست. او تدری من العلماء، میدونی علما کیا هستند؟ علما کیا هستند؟ فقلت الله یا ابن رسول الله، نمیدونم کیا هستند. علما کیا هستند دیگه؟ حضرت میفرمایند فقال هم علما آل محمد. اللهم صل على محمد. الذين، کسانی که، فرض الله طاعتهم، کسانی که خدا اطاعت کردن اونها رو واجب کرده و اوجب مودتهم و دوست داشتن اونها رو هم واجب کرده، اطاعت کردنشون رو فریضه قرار داده، واجب قرار داده و دوست داشتن و مودت اونها رو هم واجب کرده، یعنی خود اهل بیت علیهم السلام و نواب اهل بیت علیهم السلام، این علما. پس اگر علمی یاد گرفتی که بخوای با علما مباهات و فخر فروشی بکنی، این تو آتش جهنمه. ثم قال او تدری ما معنا قولهی او لیقبل به وجوه ناس الی، آیا میدونی معنای این عبارت امام صادق علیه السلام که فرموده اگر کسی علمی رو یاد بگیره برای اینکه مردم رو دور خودش جمع بکنه، مردم بهش اقبال داشته باشند، این یعنی چی؟ فقلت لا، نه نمیدونم چیه. فقال علیه السلام یعنی والله بذالک دعاء الامامه، یعنی به خدا قسم بخواد به این ادعای امامت بکنه، یعنی با این علم بخواد ادعای امامت بکنه، این آدم هم تو آتش جهنمه. کسی که علم یاد بگیره مردم و دور خودش جمع بکنه بخواد ادعای امامت بکنه، این آدم هم تو آتش جهنمه. بذالک دعاء الامامه به غیر حقها، در حالی که حقش هم نیست، به غیر حقه. و من فعل ذالک فهو و فی النار، کسی که این کارا رو بکنه تو آتش جهنمه. اما اگر کسی این کارو نکرد، علم رو یاد گرفت که چه اتفاقی بیفته؟ احیا یوهی امرکم، یا احیا امرنا، بله، رحم الله و عبدن احیا امرنا، که بخواد امر ما اهل بیت رو احیا بکنه، این آدم مورد رحمت خداست. پس علم آموزی دوتا محور داره، یا علم آموزی، یا دوتا هدف داره. علم آموزی اتفاق می افتد تا امر اهل بیت احیا بشود، این مورد رحمت خداست. علم آموزی اتفاق می افتد تا جدل با مخالفین اهل بیت، تا مباهات و فخر فروشی با علما و خود اهل بیت بخواد اتفاق بیفته، تا اینکه بخواد مردم رو به دور خودش جمع بکنه و ادعای امامت بکند، این آدم توی آتش جهنم است. این رو حضرت توضیح میدن. پس این رو دقت داشته باشیم، یکی از مهمترین وظیفه های ما عزیزان آموختن علم اهل بیت، امر اهل بیت، برای اینکه بتونیم امر اهل بیت رو احیا بکنیم، وظیفه ماست. این یه مقدمه 20 دقیقه از وقتمون رفت سر این مقدمه، اما 10 دقیقه ما خواهیم مطلب رو عرض کنیم خدمت شما. خواستیم کلام امام رضا علیه السلام مشخص بشه. اگر مردم، این خیلی نکته ایم، امر معروفیه ها، خیلی دقیقه، از این دریاها میشه حرف در آورد، خیلی دقیقه. اگر مردم محاسن کلام اهل بیت رو، اون خوشگلی های حرفای اهل بیت علیهم السلام رو بدانند، هر آینه تبعیتشون میکنند، هر آینه تبعیتشون میکنند. عزیزان، ما شیعیانی که دور هم جمع میشیم مجلس برای اهل بیت میگیریم، وظیفه این کار رو داریم که این حرفای خوشگل اهل بیت رو به مردم برسونیم، به دیگران برسونیم که آشنا نیستن. خیلی نکته مهمی. اما حالا بحثی که میخوام با اتون داشته باشم و یه مقداری از مقدماتش فاکتور میگیرم من و اصلش رو مطرح میکنم. عزیزان کلید سعادت، اگر کلید سعادت رو میخواید، این بحث خیلی مفصله، شاید جلساتی ساعتهایی باید براش وقت بذاریم، اما مختصر خدمت شما یه عیدی از قرآن و اهل بیت بخوام خدمت شما عرض بکنم به مناسبت میلاد امام رضا علیه السلام. کلید سعادت، رمز رستگاری، رمز موفقیت، عزیزان یک کلمه است به تعبیری که حالا براتون توضیح میدم، تواضع. تواضع، تواضع کلید سعادت. یعنی هر چه که ما مشکل داریم از سر بی‌تواضعیه. حالا نسبت به کیش بماند، فعلا این قسمت جا بیفته. تواضع. من برای شما این آیات رو بخونم. خداوند متعال در سوره اعراف، این سوره اعراف خیلی سوره زیبا و شیرینی است، حتما باش انس بگیرید. خداوند متعال در سوره اعراف آیه 11 این گونه داستان شیطان و آدم رو شروع میکنند. و لقد خلقناکم، اول شماها رو خلقت دادیم، خلق کردیم. ثم صورناکم، به تک تکتون صورتی دادیم. اینجا مخاطب اولیه آیات، آیه اول مخاطبش پیغمبره، در ادامه هم پیغمبر جزء مخاطبین هست. حالا این بماند، نکته داره. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، بعد به ملائکه گفتیم سجده بکنید. اول خلقتون کردیم، بعد صورت بهتون دادیم، بعد به ملائکه گفتیم سجده بکنید. به کی؟ لآدم. گفتیم به ملائکه، به آدم سجده بکنید، برای آدم سجده بکنید. فسجدوا. در یک روایت اینجا میفرمایند که این آدم قبله بوده است، وگرنه سجده فقط برای خداوند متعال اتفاق میفته. الا ابلیس، سجده کردن ملائکه اما ابلیس سجده نکرد. لم یکن من الساجدین. خب خداوند متعال علت سجده نکردن ابلیس رو میدونه، آگاه، عالمه. اما یه نکته ای عزیزان، کیفیت یا چرایی خطا در بخشش خطا مؤثره. من از راه میرسم، دیر میرسم، به من میگید آج آقا ساعت 10 باید میرسید، چرا دیر رسید؟ میگم همینی که هست. میگم آج آقا ببخشی، از همون دری که اومدی بفرمایید برو. ما آدم متکبر نمیخوایم. از من پرسیدین چرا دیر اومدی؟ میگم همینی که هست. ایه برخورد. برخورد دوم، حاج آقا چرا دیر اومدین؟ ببخشین ترافیک بود. حاج آقا خب اب نداره، بفرمایید. حالا مثلا فرض میکنیم شب عیدیه و خیلی شلوغ و ترافیک، میگید خب باشه ترافیک بوده، اب نداره، بفرمایید. اینم برخورد دوم، عذر آوردم، عذرم پذیرفته شد. برخورد سوم، قبل از اینکه از من بپرسید چرا دیر اومدید، تا پامو میذارم تو مجلس میگم آقا ببخشین شرمنده تکرار نمیشه. میگید حاج آقا این چه حرفیه، بفرمایی. سه تا برخورده، چرایی و چگونگی خطا در بخشیده شدن خطا مؤثره. این رو بدونید، این یک مطلب معرفتی است. حالا به امانت من بعدها انشاءالله اگر توفیق مجددی عنایت فرمودن، خداوند همین ترتیب رو داره. از شیطان میپرسه قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چه چیزی مانع شد که تو وقتی من امرت کردم سجده نکردی؟ قال انا خیرم، من بهترم. مورد اولیه بود، چرا سجده نکرد؟ من بهترم، برای چی سجده بکنم؟ من بهتر از آدمم، برای چی سجده بکنم؟ قال انا خیرم من، خلقتنی من نار و خلقت و من تین، منو از آتش خلق کردی و رو از گل خلق کردی. حالا ما نفهمیدیم این شیطان چرا فکر کرد آتش بهتر از گله، نمیدونیم، اینو نمیدونیم. قال فهبت، خدا گفت سقوط کن، برو برو، اینجا جای تو نیست. همون برخورد اولیه که تو مثالم عرض کردم، قال فهبت منها، از اینجا سقوط کن. فما یکون لک انت تکبر، اینجا جایی نیست که تو بخوای تکبر بکنی، اینجا جایی نیست که تو بخوای تکبر بکنی. چرا؟ چون تکبر خاص خداوند متعاله، کبریایی از آن خداوند متعاله. در سوره های دیگری داریم، در سوره حشر سوره حشر آیه 23، اسماء خداونده، صفات خداونده، هو الله، او اللهی است که الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. او کسیه که ملک قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبره. تکبر از آن خداست. یا در جای دیگری داریم، حالا تکبر یعنی چی الان بهتون عرض خواهم کرد. در جای دیگری داریم سوره عرض و خدمت شما که جاسیه، یه صلواتی نهد بفرمایید. سوره جاسیه آیه 37، آیه آخرش، و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. برای خداست بزرگی. تکبر از کبریایی میاد. تکبر یعنی چی؟ یعنی بزرگ نمایی، گندگی کردن، بزرگ نمایی کردن. اگر موجودی بزرگی داشته باشه و بزرگ نمایی بکند، همه میپسندن. تکبر پسندیده است. اما اگر موجودی بزرگی نداشته باشد و بزرگ نمایی بکند، هیچ کس نمیپسندد. همه بعدشون میاد مذمومه. مثال میزنم، آقا من وزنه بردار، رفتم بالای سکو وزنه رو بلند کردم، بردم بالای سرم، قشنگ چراغام هم روشن شده، امتیازم هم گرفتم، طلام هم گرفتم، وزنه رو انداختم، اینطوری میکنم. الان دارم چیکار میکنم؟ الان دارم بزرگ نمایی میکنم، گندگی میکنم، همه دارن تشویقم میکنن. چرا؟ چون واقعا بزرگ بودم تو این وزن برداری، مثلا بزرگ بودم، بزرگ نمایی کردم، پسندیدن همه. اما حالا من وزن بردار، رفتم بالای سکو، تا اومدم وزن رو بلند بکنم، خوردم زمین، افتادم، نتونستم وزن رو بلند بکنم، بعد بلند شدم دارم اینطوری میکنم، همه میگم بیا برو پایین، بیا برو پایین، قیافه نگیر علیکی. آدمی که بزرگی، موجودی که بزرگی نداشته باشه بخواد بزرگ نمایی بکنه، پسندیده نیست. شیطان چیزی از خودش نداشت، داشت بزرگ نمایی میکرد، اصلا پسندیده نبود. خدا بهش گفت فهبت، سقوط کن. حالا بحث سقوط و اینها، این مفصل بماند. من یه روایتی میخوام بخونم مربوطه به این. حالا تکبر به کی کرد شیطان؟ تکبر به خدا کرد؟ نه. شیطان عزیز، این خیلی معضله ها. شیطان بر خدا، بر آدم سجده نکرد. بی نماز بر خدا سجده نمی کنه. این بی نماز خیلی بدتر از شیطانه ها. حرف در مورد بی نماز، حالا ما حرف زیاد داریم در مورد بی نماز. بی نماز بر خدا سجده نمی کنه. این خیلی بدتر از شیطانه. شیطان نسبت به خدا تکبر نکرد. شیطان نسبت به خدا تکبر نکرد. شیطان نسبت به آدم تکبر کرد. اما چه اتفاقی افتاد؟ حالا الان این روایت رو می‌خونیم بخونیم. این روایت جواب این سواله. سوال اینه. قرآن رو اگر مرور بفرمایید، شیطان خطا کرد. شیطان خطا کرد. و عرض به خدمتتون بخشیده نشد. سقوط کرد، بخشیده هم نشد. شیطان خطا کرد، سقوط کرد، بخشیده هم نشد. آدم خطا کرد، سقوط کرد. جفتشون وقتی خطا کردن، سقوط کردن از اون مقامی که داشتند، دیگه اون مقام رو نداشتن، سقوط کرد. آدم خطا کرد، سقوط کرد، بخشیده شد. چرا؟ فرق این دوتا چیه؟ چه اتفاقی افتاد؟ اینکه اول عرائض گفتم کلید رستگاری تواضعه. حالا تو این روایت ما خواهیم بررسی بکنیم. شیطان خطا کرد، سقوط کرد، بخشیده نشد. آدم خطا کرد، سقوط کرد، بخشیده شد. چرا؟ فرقش چیه؟ چرا؟ جان؟ توبه کرد. توبهش چه خصوصیتی داشت؟ این خیلی مهمه. روایت داره اینو میگه. میدونید خصوصیتش چی بود؟ نه خب پشیمون بود. خب دیگه
شیطان سجده نکرد، بزرگ نمایی کرد، بخشیده نشد، برای
خب آدم اون میوه ممنوعه رو نباید میخورد که خورد، خب اونم سقوط کرد، یعنی از حرف خدا سرپیچی کرد، اون چرا بخشیده شد. حالا میفرمان توبه کرد، میفرمان پشیمان بود، بله اینا همه درسته، ولی رمزش چیه؟ فکر جبران. خب دیگه نسبت به کی؟ احسنت تواضع نسبت به پنج تن آل ابا. حالا میخوایم روایت رو بخونیم، لذت ببریم. امشب دور هم جمع شدیم، میخوایم توسل بکنیم به امام رضا علیه السلام، بفهمیم چه عنصریه، چه ویژگی داره. این روایتی که براتون میخونم در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هست، صفحه 386. ثم قال رسول الله. این روایت یک روایت طولانی است در مورد اینکه آیا ملائکه فضیلت بیشتری دارن یا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه روایت خیلی طولانی است و خیلی هم زیبا. این وسطاشه ولی مربوط به این سوال امشب ماست. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این یعنی همون محاسن کلام اهل بیت. اینجا می‌خوایم خوشگلی‌های کلام اهل بیت رو ببینیم امشب. اصل الله، خود پیغمبر دارن می‌فرمان، اصل الله ابلیس. ابلیس شیطان از خدا سرپیچی کرد. فهلک، هلاک شد. چرا؟ لما کان معصیته بالکبر علی آدم. به خاطر اینکه معصیتش به سبب تکبر کردن بر آدم بود. آیه قرآنشو خوندم. و اصل الله آدم، آدم هم خدا رو سرپیچی کرد. به اکل شجره، با خوردن میوه اون درخت. فسلمه، اما سالم موند، هلاک نشد. ولم یهلک، لما لم یقارن به معصیته تکبر. به خاطر اینکه معصیتش همراه تکبر نبود. آدم مگه میخواست تکبر بکنه به کی؟ تکبر به کی؟ معصیتش تکبر به کی نبود؟ لما لم یقارن به معصیته تکبر علی محمد و آله طیبین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. به خاطر اینکه معصیت آدم تکبر بر پیغمبر و آلش نبود. و ذالک ان الله تعالی قال له، و به خاطر همین خداوند متعال گفت به آدم، یا آدم ها اسانی فیک ابلیس، ای آدم ابلیس در مورد تو من رو سرپیچی کرد، من خدا رو سرپیچی کرد. و تکبر علیک، بر تو تکبر کرد، گفت انا خیر من، دیگه گفت من بهتر از آدمم، بر تو تکبر کرد. فهلک، هلاک شد. ولو تواضع لک به امری، اگر برای تو به خاطر امر من خدا تواضع می کرد چه اتفاقی می افتاد؟ و از عز جلالی، و عزت و جلال من رو بزرگ می داشت، لأفلح کل الفلاح، رستگار می شد به تمامی رستگاری، نهایت رستگاری. یعنی اگر شیطان هم تواضع می کرد به آدم، کما افلحته، چنانچه که تو رستگار شدی، و انت عصیتنی، تو یه آدم هم من رو نافرمانی کردی، به اکل شجره، با خوردن اون میوه، و به تواضع محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و به خاطر اینکه به این ذوات مقدس تواضع کردی، تفلح کل الفلاح، رستگار شدی، نهایت رستگاری. و تزول عنک وصمت الذله، پلیدی ذلیل بودن از تو زائل شد. فدعونی، پس بخوان مرا، دعا کن، بخوان مرا، فدعونی به محمد و آله طیبین لذالک. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به این ذوات مقدس مرا بخوان، به خاطر این رستگاری، به خاطر این بخشیده شدن. فدعا بهم، آدم خداوند رو به این ذوات مقدس خواند. فافلح کل الفلاح، رستگار شد به تمامی رستگاری. لما تمسک و به عروتنا اهل البیت، به خاطر اینکه تمسک کرد به اون ریسمان ما اهل بیت علیهم السلام. و نکته این که آقا مگه شیطان به اهل بیت تکبر کرد؟ بله. آیه چی گفت؟ لقد خلقناکم، شما رو خلق کردیم. گفتم مخاطب کیست؟ پیغمبر و آل پیغمبر. لقد خلقناکم، شما رو خلق کردیم. ثم صورناکم، به شما صورت دادیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. عزیزان از نظر جسمانی پیغمبر در صلب آدمه. وقتی سجده بر آدم نشود یعنی به پیغمبر و آل پیغمبر تکبر کرده و این نکته انحراف شیطانه و نکته رستگاری آدم، تکبر بر پیغمبر و آل پیغمبر و تواضع بر پیغمبر و آل پیغمبر. انشاءالله که ما عالم به این محاسن کلام اهل بیت بشیم و بتونیم این محاسن کلام اهل بیت رو ترویج بدیم تا احیا کننده امر اهل بیت باشیم که لتبعونا اتفاق بیفتد، که هر آینه مردم اهل بیت علیهم السلام رو تبعیت بکنند. عزیزان این است که اگر ما در تاریخ داریم ملعونینی رو که بر پیغمبر و آل پیغمبر تکبر کردن و جسارت کردن، اونها هیچ وقت بخشیده نخواهند شد، چون تکبر بر پیغمبر و آل پیغمبر بخشیدگی ندارد. علت خطا در بخشیده شدن مؤثره. یه موقعی آدم گناهش از سر تکبره، این امید بخشش نداشته باشه، اما یه موقعی انسان گناهش از سر غلبه شهوت، از سر جهل، از سر غفلت، این میتونه امید بخشش داشته باشه. تواضع نسبت به اهل بیت خداوند متعال رو فراموش نکنیم انشاءالله.